آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. اما دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 11 صبح و دعوت رو میکنم با ما همراه باشید با برنامه اقتصادی ضرب سکه.
ضرب سکه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
با نام و یاد خدای رزاق آغاز کردیم برنامه این هفته ضرب سکه رو به اتفاق شما همراهان فرهیخته دوستدار مباحث اقتصادی. سلام، علی مسعودی هستم که از این لحظه حدود 49 دقیقه به اتفاق گروه برنامه‌ساز ضرب سکه قراره که همسفر لحظه‌های گرانبهای شما باشیم. با هم بگیم و بشنویم که در این شرایط اقتصادی چطوری میتونیم چرخ زندگیمون رو بچرخونیم. همه هفته شنبه ها رأس ساعت 11 با موضوعی بروز با گرایش اقتصادی که چکیده ای از ذهن خلاق و هوشمند شماست، در حد در واقع در خدمتتون هستیم برای ارائه کسب و کارهای نوپا در قالب مشاغل خانگی، کارآفرینی و سرمایه گذاری. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ هم شماره تلفنی که میتونید با ما مرتبط باشید، ۲۷۸۶۱۰۳۵ هم یه شماره تلفن گویاست از رادیو گفتگو. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق این برنامه میتونید برنامه ضرب سکه رو گوش بدید و آرشیو برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. و نکته آخر، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که میتونید در رابطه با برنامه ما از این شماره به ما نظر بدید.
یک لقمه نون حلال.
برندسازی تقریبا حدود 35 سال است که به طور جدی در دنیا دنبال می شود. تا قبل از آن ما بازاریابی و مارکتینگ را در اولویت داشتیم، یعنی تولید کننده به بازار می رفت، نیازمندی ها را ملاحظه و ثبت می کرد و در نهایت اقدام به تولید و ارائه آنها می کرد. قبل از آن هم چند سال عرضه محصول داشتیم، به این معنا که هرچه تولید می شد افراد می خریدند و چالش خاصی در فروش یا حتی بازاریابی وجود نداشت. در ادامه مسیر شعارهای یک دهه اخیر در مدیریت جهادی، رونق تولید و حمایت از کالای داخلی برای تکمیل این حرکت نیاز حمایت بیش از پیش از تولیدات داخلی با رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولیدات ایرانی هستیم که یکی از این راه‌ها استفاده از برندینگ کالاهای تولید ایرانی است. به همین دلیل مسئولان و مردم با اولویت قرار دادن خرید کالای ایرانی نقش مهمی در پشتیبانی از تولیدات داخلی ایفا خواهند کرد. هرچند می‌طلبد که تولید کنندگان نیز با تولید کالاهای با دوام، با کیفیت و ارزان‌تر موجب افزایش گرایش به تولیدات داخلی خیلی را رقم بزنن.
تولید در سال 99 یه تکانی خورد، جهش تولید یه حرکتی به وجود آورد. سال 1400 یک زمینه خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود داره. از این بایستی حد اکثر استفاده کرد. باید این حرکت با جدیت دنبال بشود و به طور عمده حمایت‌های قانونی و دولتی و حکومتی از همه سو نسبت به جهش تولید انجام بگیره، چه این دولت تا وقتی که بر سر کار هستن، چه دولت آینده. از اول استقرار بایستی همت خودش رو بر این قرار بده که موانع رو برطرف کنه و حمایت‌های لازم رو انجام بده و انشاءالله جهش تولید به معنای واقعی کلمه در این سال انجام بگیره. بایستی ما تولید رو محور کار قرار بدیم و حمایت‌های لازم رو انجام بدیم و مانع‌ها رو از سر راه تولید برداریم.
با ما همراه باشید.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. در سال 1401 هستیم. حمایت از تولید دانش بنیان موضوعیه که در امسال سر لوحه کارهای در واقع مدیران عزیزمون قرار گرفته. امیدواریم که موفق باشن توی این کار و حتما ما بتونیم توی برنامه‌های آتی گزارشات این مجموعه ها رو هم در رابطه با این موضوع داشته باشیم. به همین دلیل تأثیر بسته‌بندی رو می‌خوایم داشته باشیم و نومولوژی رو در برندینگ توی برنامه امروزمون روی محصولات، که بسیار اتفاق مهمی است. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای مهندس حمید توکلی، ایشون کارشناس نومولوژی هستن. آقای توکلی سلام. آقا خیلی وقت بود ندیده بودیمتون.
سلامت باشید. ارادتمندم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مسعودی عزیز و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای علی جناب رو هم خدمتشون هستیم. باید بگیم جناب آقای علی جناب، جناب علی جناب، حالا این خیلی اسم زیبایی است. قربان. کارشناس چاپ و طراح بسته‌بندی، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگانتون و خیلی خوشحال هستم امروز کنارتون هستم و امیدوارم که مباحث خوبی در کنارتون داشته باشم.
انشاءالله. خیلی ممنونم، متشکرم. ما آقای باید بگیم دکتر محمد رضا طاهری رو هم روی خط ارتباطیمون داریم. ایشون مدرس دانشگاه و مشاور برندسازی هستن. آقای طاهری سلام.
سلام قربان، ارادتمندم. اگر صدای بنده رو دارید.
بله صدای شما رو داریم و من میدانم که شما از مشهد مقدس ما مرتبط هستین. نایب الوزیره باشین قربان. یه ذره از حال هوای این روزای مشهد هم برامون خیلی کوتاه بگین.
سلامت باشید. والا فعلا که ایران خلوت شده به سمت عراق.
درسته.
بعد از عراق نوبت مشهده که دوستان بعدم پنجه کنن و زیارت امام رضا بیان. فعلا همه شهرها صحبت هست. اربعین و
بس وقت خیلی خوبیه برای زیارت.
بله
خب بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای طاهری. بذاریم با خود شما شروع بکنیم در رابطه با موضوع برنامه‌مون، حالا همون تأثیر بسته‌بندی و اصولا بحث نومولوژی در برندینگ، یه مقدار برامون توضیح بدین خیلی کوتاه، حدود 30 ثانیه که بتونیم وارد موضوع بشیم.
بله حتما. من فقط خدمت همکاران نادستان عزیزم در استودیو هم سلام عرض می‌کنم، همچنین خدمت شنوندگان محترم. عرض به حضورتون که به نظر من هویت درونی یک برند و در واقع اون چیزهایی که ما از یک برند میشنویم و یا از یک برند میبینیم، شاید مهمترین نقطه تماسش با مشتری در نام و در واقع لوگو و تصویر بیرونی برند دیده بشه. خلاصا اگر عزیزانی که قدم در مسیر برندسازی میگذارن، اگرچه که نامگذاری برند و بسته‌بندی برند فقط بخشی از فرایند برندسازی است، اما اهمیتش بسیار بالاست. اگر این دو مقوله رو هوشمندانه انتخاب بکنن، در ادامه مسیر برندسازی راحت‌تر و سریع‌تر میتونن تهیه تعریف بکنن.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. هم در خدمتتون خواهیم بود. آقای جناب حضرت‌عالی بفرمایید قربان. در رابطه با موضوع برنامه، بالاخره تأثیر بسته‌بندی و نومولوژی رو آقای طاهری به نکاتی اشاره کردن. حضرت عالی هم اگر نکاتی داریم بفرمایید.
بله، در ابتدای مسیر با نظرشون هم من بسیار موافق هستم که نامی که انتخاب میشه چقدر به مخاطب و مصرف کننده ای که قرار این محصول ها، خانواده این محصول های اون برند براشون طراحی بشه، چقدر نزدیک هست و چقدر وفادار هست. و ابتدای راه رو میتونیم اینطوری بگیم که مدیران برند یا مدیران استراتژی که تدوین میکنن مسیرهای اولیه محصول رو، در بسته‌بندی خیلی هوشمندانه باید مراقب این مسیر باشن که نام رو به درستی انتخاب بکنن و این نام واقعا درست انتخاب بشه که در حتی در تارگت فروششون، در تارگت محصولیشون و رقباشون و دایره خود مخاطبینشون درست انتخاب بشه که بقیه مسیر به درستی پوزیشن بشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم آقای توکلی عزیز. حضرت عالی تکمیل بفرمایید و نکته آخر کلیدی اگر تو این زمینه هم هست حضرت عالی بهش اشاره کنید.
سلامت باشید. ما توی برندینگ سه تا مبحث داریم: جوهره برند، ترویج برند و یادآورهای برند. طبعا جوهره و ترویج هم جایگاه خیلی مهمی دارن، اما مبحث سوم که یادآورهای برند هست، اگه بخوایم بهش اشاره بکنیم، نام هست، لوگو، شعار، بسته‌بندی و خیلی از موارد دیگه مثل رنگ برند و موارد دیگه. بین این مواردی که ما در یادآورها داریم، نام و بسته‌بندی جایگاه خیلی ویژه‌ای دارن، به خصوص در حالا بازارهای خاصی مثل مثلا زمانی که ما داریم صادرات میکنیم و قدرت در واقع شاید بودجه کافی واسه تبلیغات در یک کشور خارجی رو نداشته باشیم، اینجا اون چیزی که داریم خود محصول ماست که بسته‌بندی طبعاً داره، نام روش هست، لوگو روش هست. این نام و لوگو و بسته‌بندی چیزی هستش که وقتی ما هیچ کار دیگه ای نمی کنیم داره واسه ما کار میکنه و فوق العاده میتونه مؤثر باشه، به خصوص در واقع توسعه اقتصادی و ارز آوری.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این نکاتی که ارز بزرگوار اشاره کردن، نکات کلیدی موضوع طراحی و بسته‌بندی است و بعد بحث نام و نامولوژی، همه اینا بالاخره تاثیر خودش رو به صورت مستقیم داره و حتی غیر مستقیم هم در ذهن‌ها خواهد ماند و این نکته مهمتری است برای اینکه تداوم داشته باشه توی ذهن. و اما رسیدیم به قسمت اخبار اقتصادیمون و همکارمون سرکار خانم فاطمه حسن‌پور در خدمتشون هستیم. خانم حسن‌پور سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، همه کارشناسان محترم و همراهان خوب برنامه ضرب سکه. خب صحبت از فن برندینگ، فنی که باعث میشه که کسب و کار ما متمایز بشه از بقیه و باعث بشه که یه فروش منحصر به فردی تولیداتمون در بازار داشته باشه. خوب بدونید که طبق آخرین تحقیقاتی که انجام شده، رتبه کشور ما در کارآفرینی و فضای کسب و کار و رتبه بندی جهان، در واقع در برندینگ جهانی، رتبه 71. خب از اونجایی که برندسازی مستلزم زیرساخت‌های بنیادی در عرصه‌های اقتصادی و تولید دانشه، ثبات اقتصادی کشور و حمایت از تولید کننده میتونه بهترین کار باشه برای افزایش رتبه ما در این زمینه. و خب قطعا فرهنگ سازی در زمینه برندسازی و افزایش کیفیت محصولات و بسته‌بندی نسبت به استانداردهای جهانی یکی از ملزومات این کاره. طبق تحقیقات مختلف، اهمیت بسته‌بندی به حدی بالایی که گفته میشه 60% تصمیمات مشتریان برای خرید یک محصول در همون نقطه فروش و بر اساس ظاهر و بسته‌بندی اونهاست و حدود 56% مشتریان عنوان کردن که از طریق بسته‌بندی محصولات در واقع متوجه میشن که یه محصول جدیدی حاضر شده و در بازار پیدا شده و حالا تبلیغات تلویزیونی کمتر از 40% نقش دارن. خب این نشون میده که بسته‌بندی و تبلیغات در بازاریابی در واقع در هم تنیده شده و به هم گره خوردن. بسته‌بندی گفته میشه که اونقدر تأثیر داره که میتونه باعث تبلیغ محصول بشه، جذب خریدار بشه، محافظت از محصول، حمل و نقل راحت و تأثیر بر فروش از طریق بیان هویت محصول میشه. از این جهت خیلی اهمیت داره.
خیلی وقتا مشتریا بسته‌بندی رو نگاه میکنن میگن این چقدر بسته‌بندی قشنگی داره و اصلا میخرن، کاری ندارن که محتویاتش از چه کیفیتی برخورداره، که ما باید اینجا حواسمون به این نکته هم باشه. یعنی اون افرادی از ما که میگن، منظور اون تولید کنندگانن که این موضوع رو باعث بشن که به همین خاطر که مشتری داره با همین زاویه دید میاد و خریدش رو انجام میده، مشتری ها هم در واقع تولید کنندگان هم اون محصول با کیفیت رو ارائه بدن. یه موقع برعکس این اتفاق خدای نکرده نیفته.
البته نظرسنجی که از مشتریان کردن، گفته شده که 48% مشتریان گفتن بیشترین وظیفه برندسازی افزایش ماندگاری در ذهن مشتریان و اطمینان از بازگشت اونها برای خرید مجدده و 78%شون گفتن کسب و کارهایی که زمان بیشتری برای تولید محتوای اختصاصی و برندسازی میذارند و به طور کلی برای محصول ارائه شدهشون ارزش قائلن، بسیار قابل اعتمادترن نسبت به رقباشون. اینم نظرسنجی مشتریان بوده. اما آیه مسعودی، خبر جالبی هم دیدم در ارتباط با اینترنت و فضای مجازی.
بله.
از اونجایی که الان تقریبا 59% از جمعیت جهان به نحوی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن که خب این رقم خیلی بالاییه، فرصت مناسبی برای برندینگه. گفتن که آمار استفاده از بازاریابی اینترنتی نه تنها در ایران، در کل جهان افزایش پیدا کرده و گفته شده که در عصر دیجیتال شبکه‌های اجتماعی یه بستر قدرتمندی برای کسب و کارها هستن و راه ارتباطیشون با مشتریان، بنابراین کسب و کارهایی که از برندینگشون در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن 32% موفق‌تر و پرفروش‌تر.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم و مطمئنن این آمار هی به روز میشه و هی تغییر میکنه و بالاتر میره به خاطر اینکه این بسترها روز به روز امکانات بهتری رو در اختیار ما قرار میدن. خیلی ممنون از خانم حسن‌پور. برنامه ضرب سکه رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید مجدداً به برنامه. قراره که بیشتر در رابطه با این موضوع بسته‌بندی صحبت کنیم. یه چیزی خاطرم اومد که این بسته‌بندی یه موقع‌هایی یه ذهنیت‌هایی از یه بسته‌بندی و یک برندهایی تو ذهن ما هست، ولی وقتی از اون محصول برای بار دیگری یا یه محصول دیگری از اون برند رو استفاده می‌کنیم، حالا بر حسب اتفاق، یه دفعه متوجه میشیم که این چه کیفیت خوبی داره. یعنی اینکه شاید یه سری بسته‌بندی ها یه سری نام ها تو ذهن ما به اون عنوان خوب نمونده باشن و ما عنوان، حالا اصطلاحاً یه برندایی هستن تو بازار، حالا اصطلاحش هم بد نیست بگیم که میگن اینا بازاریه دیگه، حالا به هر حال هست که بالاخره بفروشه و داره حالا یه کاری رو انجام میده و میخواد توی بازار بالاخره جاپایی داشته باشه. اما وقتی که یه دفعه اون ذهنیت رو بخوایم از من ببریم، هیچ وقت هم نمیریم دوباره اون امتحان بکنیم، همون ذهنیت قبلی رو میخوایم نگه داریم. ولی یه جای بد نیست بریم دوباره امتحان کنیم، شاید تغییر حاصل بشه. اینو من خودم تجربه مستقیم داشتم. آقای توکلی، برندی رو به حسب اتفاق دنبالش نبودم، ولی یه جایی مجبور بودم ازش استفاده کنم و وقتی استفاده کردم چه کیفیتی، این اصلا متفاوت با اون مسائل گذشته است و همین باعث شده که من بشینم و همینجا تطبیقش رو بکنم. خیلی ناخواسته بگم که این کیفیت خیلی خوبی داره. این چطور باید تثبیت بشه؟ یا واقعا یه برند تو ذهن‌های ما خودش رو بد جلوه داد؟ آیا ما همینجوری این بده رو باید بذاریم باشه، یا اونی که خوب جلوه داد این چجوری پایداریش رو باید دوباره تست بکنیم؟ حالا یه مثال کوچیکم فقط اینجا بزنم که شرکت‌ها معمولاً اداره استاندارد میره نمونه برداری میکنه از خط تولیدشون، همیشه اون استاندارد ممکنه شاملشون نشه. این رو بقیه مشتری‌ها چجوری باید عمل بکنن؟
ببینید، ما خیلی نمیتونیم که توصیه خاصی واسه مشتری ها داشته باشیم که یه محصول رو دوباره تست بکنه. شاید بشه کار کرد، ولی بیشتر مخاطب رو اگه بخوایم کارآفرین بدونیم، باید اینو با عنوان یک واقعیت بپذیریم. ما میترسیم وقتی که از یک ناحیه آسیب میبینیم، یک محصولی رو استفاده میکنیم و تجربه خوبی واسمون ایجاد نمیشه، میترسیم و شاید با بدگویی کردن از اون محصول خدمت این ترس رو به بقیه هم منتقل بکنیم. خب حتی جالب، طبق اول بررسی که شده، این ترس وقتی به بقیه منتقل میشه برای بقیه قوی تر، یعنی من ممکنه دوباره برم به سمت اون محصول، ولی بقیه که فقط بدیشو شنیدن خیلی بعیده که برم به سمت اون، چون من میدونم که خوبی هم داره، نگفتم، فقط بدیارو منتقل کردم. در مجموع اینو به عنوان واقعیت باید بپذیریم. حالا چجوری مواجه بشیم با این واقعیت به عنوان کارآفرین؟ تغییرات، یعنی اگر من محصولم مثلا درجه کیفی به فرض جیم داشته، اگر الف رو در واقع بالاترین درجه کیفی ببینیم، در عرض چند سال خودم رو رسوندم به درجه کیفی الف، خب، و میبینم مشتری‌ها هنوز همون تصویر قبلی رو از من دارن، اگه میبینم که در واقع نمیتونم این تصویر رو عوض بکنم، شاید یکی از راهکارهای این باشه که تغییر نام بدم، تغییر بسته‌بندی بدم. این تغییر نام هم الزاما قرار نیستش که محصول قبلی رو از بازار جمع بکنم و
یه نام جدید، آره، در واقع دقیقاً یه محصول
قبلی هست، همچنان دارم رو تغییر اون تصویرش کار میکنم، یه محصول جدید با نام جدیدم میارم. شاید اون محصول جدید که هیچ پیشینه‌ای مردم ازش ندارن راحت تر باشه ارتباط بگیرن تا اون محصولی که مقدار بدنام شده. با دو تا نام ممکنه که وارد بازار بشم، یا با دو تا بسته‌بندی ممکنه که وارد بازار بشم، اگه این بسته‌بندی جدیدم در واقع مورد توجه قرار گرفت و اون ذهنیت‌ها رو تونست خوب مدیریت بکنه، کم کم اون قبلی‌ها رو ممکنه جمع‌آوری بکنم، یا بازم ممکنه جمع‌آوری نکنم. به هر صورت ما باید خودمون رو تطبیق بدیم با ذهنیتی که مخاطب در بازار داره.
خیلی متشکرم آقای جناب. ما توی محصولات یک حالا تولید، برخی از تولید کننده ها داریم که یه دفعه یک سبد محصول دارن و این سبد محصولشون هم که همون رده حالا محصول خودشونه. شما به عنوان یک حالا موضوع در واقع کارشناستون که توی زمینه حالا بحث طراحی و بسته‌بندی و اینها هست، حالا این رو به نوعی بعد از آقای توکلی هم خواهم پرسید، این رو چطور می‌بینید؟ آیا اینا باید بیان بسته‌بندی و نام‌هاشون رو ذیل یک نام ببرن جلو، یک و دو و سهش بکنن، بگن این مثلا مدل فلان برند ایمونه، این مدل فلان برند ای، مدل دوم برند ایمونه، یا اینکه نه باید بیان نام ها و بسته‌بندی های مختلف بذارن و دلایلش هم به اون بگید لطفا.
بذار اینطوری شروع بکنیم. در ابتدای مسیر استراتژیست محصول وارد مسیر میشه در کنار مدیر برند و مدیر آرندی و شروع میکنم به تدوین کردن برند و محصول. در ابتدای راه نام محصول با تمام بریف هایی که بهش داده میشه انتخاب میشه، در چه طبقه اجتماعی قرار این نام محصول براش ایجاد بشه، محل فروشش کجاست، مخاطبش کجاست، جنسیتش کجاست، و چکلیست هایی وجود داره که بریف های اولیه تدوین میشه. اینجا اولین اتفاقی که میخواد بیفته اینه که شما کل سبد خانوار اون محصول رو تقریبا ممیزی میکنین و ثبت میکنین که این برند قراره این خانواده سبد محصول رو داشته باشه، حالا در بخش های مختلف. تو اون کتگوری تقریبا شرکت ها وفادار میمونن و شروع میکنن به تولید محصول های مختلف با نام اون برند و اون هویتی که وجود داره و اون بسته‌بندی. از اینجای به بعد برمیگرده که استراتژی فروش و بچه های فروش چگونه است. آیا دوست دارن بخاطر اینکه در شلف مکان بیشتری رو بگیرن یک محصول با نام دیگر و وجه تمایز دیگری انتخاب بکنن، در یک کاتگوری دیگه، در یک خانواده دیگه، برای یک قشر دیگه، برای یک بازار هدف دیگه؟ این استراتژی های معمول شرکت ها هستش در مبحث بسته‌بندی.
خیلی متشکرم آقای دکتر طاهری عزیز. یه نکته ای که پیش میاد، چجوری ما یه بسته‌بندی رو حالا و نام، در واقع نام رو یه تناسب و هماهنگی بینش ایجاد کنیم؟ اصلا این موضوع درست هست؟ یه موقعی هم برعکس دیگه، همیشه میگن یه موقعی هم میگن یه تبلیغ بدم تو ذهن میمونه، حالا شاید مثلا با یه موضوع متمایز باز ما تو ذهن هم بمونیم. شما فکر میکنید راه درست کدومه؟
درود بر شما. من از تعبیر یکی از همکارانمون تو این حوزه بهره میبرم در پاسخ به سوال شما. شما فهمودن که در واقع مشاوران و مدیران برند در یک مجموعه شاید به مثابه مثلا افرادی باشن که توی یک ساختمان کار میکنن. این افراد نمیتونن هر جا رو هر جوری که دلشون و سلیقه‌شون میکشه طراحی بکنن. یه جایی اتاق‌خواب جدید اضافه بکنم، یه جا دکور و ویترین رو تغییر بدم، بلکه همه این افراد از یک نقشه واحد تبعیت میکنن.
بله.
و همه این افراد مسئول اجرا شدن یک پارچه این طرح در این در واقع کالبد فیزیکی و مکانیت فیزیکی هستن. در سازمان ها و برند ها هم دقیقا به همین ترتیب هست. برند ها وقتی که متولد میشن یک هویتی دارن. این هویت باید در یه سری از تجلیگاه ها جلوه پیدا کنه. مثل چی؟ مثل هویت ذهنی. یعنی برند ما در ذهن مخاطب میخواد چه اثری بذاره؟ مثل هویت کلامی. یعنی مخاطب ما با شنیدن چه عبارات و کلماتی قرار یاد ما بیفته. مثل هویت بصری. یعنی مخاطب ما با دیدن چه المان‌ها و نمادهایی قرار ما رو در ذهن خودش تداعی بکنه.
بله.
مشاور برند و در واقع اون هویت برندی که مکتوب شده و همه افراد سازمان برش هم قسم و متفق شدن به عنوان راهنمای مسیر طراحی برند هست.
درست.
که قطعاً سرفصل‌های از این توسط مشاور نومولوژی مورد بررسی قرار گرفته، توسط طراح و گرافیست مورد بررسی قرار گرفته، توسط مسئول لانچ محصول و طراحی هویت محصول مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت هر کسی روی صندلی خودش مبتنی بر یک نقش تصویری که هویت اصلی برند هست نقش آفرینیشو برای مجموعه انجام میده.
خیلی ممنون، متشکرم آقای عطاری. یه مقدار صدای شما هم با یه نویزی همراهه، حالا اگه جا به جا بشید شاید یه ذره بهتر بشه که توی حالا ارتباط بعدی بتونیم با هم صحبت کنیم. اگر هم از دارید در واقع از هندزفری یا گوشی استفاده میکنید اون رو هم حالا بردارید که شاید به صورت مستقیم تر بهتر باشه. خیلی متشکرم آقای توکلی. حالا ما از نومولوژی صحبت کردیم، خیلی مختصر و خلاصه این نومولوژی رو یه توضیح مجدد بدین، چون من میبینم جزء سوالا هست برای اینکه در واقع ما بتونیم پاسخ هم داده باشیم به شنوندگانم.
حتما. نومولوژی یکی از تخصص‌های برندینگ هست که میپردازه به اثر بخشی نام در فرایند برندینگ. یعنی در مجموع دانش هستش که ما کمک میکنه که نام رو انتخاب بکنیم، از سمت دیگه بحث معماری برند رو هم در موردش تصمیم گیری درست داشته باشیم. همین موضوعی که شما اشاره فرمودید، در واقع اینکه با چند تا نام وارد بازار بشیم، با یک نام وارد بازار بشیم و اگر چند تا نام ارتباطی بین اینها برقرار باشه یا نه و خیلی از مباحث دیگر رو به ما کمک میکنه که توش بتونیم تصمیم گیری بهتر و دقیق تری داشته باشیم. دانش نوپایی محسوب میشه به طور کلی در جهان و طبعا در کشور خودم.
البته باز اینم توی سوالا وجود داشت که من نگاه میکنم میبینم که حالا پرسیدن هم در رابطه با بسته‌بندی و تأثیرش و بحث نومولوژی و هر کدوم اینها رو یک در واقع ماجرایی داره، یعنی واقعا نمیشه اینا رو حالا ما داریم امروز تو این برنامه خیلی خلاصه بهش میپردازیم، ولی به هر حال موضوع بسته‌بندی جایگاه خودش رو داره، موضوع نومولوژی جایگاه خودش رو داره، اینا تأثیر هر کدومش توی برندینگ اصلا یه موضوع مفصلی رو داره و تأثیر خودش رو خواهد داشت. برای اینکه این مقدار بیشتر حالا با این هول و هوش و این مسائل هم آشنا بشیم، یه قسمتی هم تهیه شده، اون رو با هم گوش بدیم، برمیگردیم.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
نام تجاری میتونه یه بیزینس رو به عرش یا فرش برسونه. اگه نتونید اسم مناسبی برای محصولات یا خدماتتون انتخاب کنید، نباید انتظار افزایش فروش یا افزایش بازدهی کسب و کارتون رو هم داشته باشین. یک نام میتونه مشتریان رو به اسارت محصول شما در بیاره و کاری کنه که اونا رغبت بیشتری برای خرید داشته باشن. کارشناسان حوزه کسب و کار مثل آقای دکتر سید جواد حکیمزاده استاد دانشگاه معتقدند 5 گام کلیدی برای انتخاب نام و برند کارمون مهمه. پیشنهاد اول اینه که نام تجاری باید یادآوری کننده مزایای محصول باشه.
نام‌های تجاری خوب نام‌های تجاری هستن که راجع به مزایای محصول ما صحبت بکنن. اگر نام تجاری داشته باشیم که مزیت‌های محصول ما رو یادآوری می‌کنه، عملیات بازاریابی اون نام تجاری هم آسان میشه، هم کم هزینه میشه. پیشنهاد دوم این هستش که تلفظ، تشخیص و به خاطر سپاری اون کلمه آسون باشه. پیشنهاد میشه که نامهای تجاری کوتاه بسازیم. اگر نام تجاری ما کوتاه باشه، مشتری خیلی سریع تشخیص میده که این نام تجاری درسته یا نام تجاری درست نیست. پیشنهاد سوم ما متمایز بودنه. یک اتفاق بعد این هست که نام تجاری که موفق میشه، سایر نامهای تجاری سعی میکنن به اون نام تجاری خودشون رو نزدیک کنن. پیشنهاد چهارم ما این هستش که نام تجاری ما در زبانهای دیگه معنی بدی یا معنی بی ربطی نداشته باشه. پیشنهاد آخر این هستش که قوانین ثبت و حمایت قانونی کشورمون رو بدونیم، قوانین رو مطالعه بکنیم و نامهای تجاری بسازیم